أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم احينا مؤمنين وامتنا مؤمنين واجعلنا من اهل اليقين ومن شيعة امير المؤمنين ارزقنا في الدنيا زيارة امير المؤمنين وفي الاخرة شفاعة امير المؤمنين واحشرنا مع امير المؤمنين صل على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد محمد.
خیلی از بزرگواران که در این جلسه حضور دارن یا احیانا بعدن صدای ما رو میشنون عازم زیارت کربلا هستند. یه نکته‌ای که وجود داره، خدا رحمت کنه جای آیت اللهی رو، من هیچ وقت اون جلسه رو خاطرم نمیره، قبل از سفر اربعین طلبه ها تقریبا میشه گفت درسشون رو خیلی کوتاه کردن و مفصل درباره زیارت آقا امیرالمومنین نکاتی فرمودن که حالا اگر فرصت بشه بعضی از نکات رو عرض میکنم. یکی از نکاتی که فرمودن این بود که حالا همه میگن داریم میریم کربلا، ولی زیارت امیرالمومنین رو دست کم نگیرید. یعنی شما دارید مشرف میشید به زیارت آقا امیرالمومنین و این باب فیض بزرگی است که میتونه زندگی انسان رو متحول کنه. من حالا بحثم شاید زیارت نباشه، ولی چون خیلی از عزیزان زائرن دیدم این نکته خوبه گفته بشه در معنای زیارت. خیلی هم چیز قابل عرضی نداریم خدمت عزیزان. زیارت به معنای دیدن یا دیدار نیست. یک معنای عمیقی در دل کلمه زیارت نهفته است که اگر انسان این معنا رو بفهمه شاید به رفت و آمدهای گذشته خودش با حرمهای اهل بیت دیگه زیارت نکنه. یک بار کلمه زیارت، ریشه زیارت در قرآن کریم آمده در آیه 17 سوره مبارکه فتح که برای خورشید این کلمه به کار رفته و تر شمس ازا تلعت تزاور و انکهفهم ذات الیمین و خورشید رو میبینی که وقتی طلوع میکنه تزاور و انکهفهم متمایل میشه از غار اونها به طرف راست. زیارت به معنای تمایل پیدا کردنه، اصطلاح ما طلبه ها تغییر مبدأ میل، یعنی زیارت. با این معنا طی کردن طریق لزوماً به معنای زیارت نیست. اینکه انسان چشمش به جمال نورانی گنبد و گلدسته و ایوان و ذریح آقا امیرالمومنین بیفته این لزوماً به معنای زیارت نیست. تغییر مبدأ میل انسان میشه زیارت، یعنی انسان نگاه کنه ببینه به کدوم طرف تمایل داره، دنبال چیه، کدوم مسیر رو، کدوم هدف رو، کدوم آرمان رو داره دنبال میکنه. اینو میگن زار. لذا درباره حتی زیارت برادران مؤمن هم همینه، یعنی شما از ماسو الاخی خودت، از هر چیزی غیر از برادر خودت روی گردان بشی، تمایل پیدا کنی به سمت اون. تمایل پیدا کنی یعنی توجه پیدا کنی. توجه چیه؟ این وجه، صورت رو میگن وجه. توجه یعنی صورت گردوندن. حالا توجه برای جسم، زیارت برای قلبه. اگر انسان مثلا روش از کسی برگردون سمت کسی دیگه میگن توجه کرد، اگر قلبش رو از کسی برگردون سمت کسی دیگه میگن زیارت کرد. زیارت معناش اینه. لذا شما میتونی کنار ذریح امیرالمومنین، کنار ذریح امیرالمومنین، همچنان در فکر دیده شدن خودت باشی و لایو بذاری و فالوور برای خودت جمع کنی، فالو صورتت هم طرف امیرالمومنینه. میتونی هم مثل همسر استاد اشرف آهنگر تو یزد باشی و هر شب جمعه زائر ابا عبدالله حسین میشی. این توجه پیدا کردن قلبی رو میگن زیارت. یعنی انسان از هر چیزی در عالم هست روی گردان بشه، به سمت امام رو کنه. به سمت امام روی کردن یعنی چی؟ یعنی هدفش بشه هدف امام، آرمانش بشه آرمان امام، تمناش بشه تمنای امام، ارادهش بشه اراده امام، و این مسیر رو ادامه بده تا نیل به اون اهداف. اون از این بابت وقتی که نگاه میکنیم اتفاقا خیلی هم جنبه مبارزاتی پیدا میکنه زیارت، جنبه در واقع جهادی پیدا میکنه زیارت. زیارت حرکته، زیارت سکون نیست. بذار بعضی از مفاهیمی که خود به خود مثل این گیاهان خودروی بیخاصیت در زمینه ذهن ما رویده شده یه صلواتی بفرستید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی از این مفاهیم خود به خود ریشه کن میشه. ببینید ما تو ذهنمون از این معارف و مفاهیم زیاد رویده شده. خودرو هم هست. دیدید دیگه تو باغ بعض خیلی وقتا کاشته نشده، یه گیاهی خودش میروید. یکی از این مفاهیم تعریف ما از زیارته. مثلا یه کلمه مثلا ما یه از زیارت داریم میگیم زیارت دلنشین نرفتم. زیارت دلنشین یعنی چی؟ زیارت دلنشین ما نداریم. اتفاقا زیارت باید دل تو رو منقلب کنه، دل تو رو به تکاپو بندازه، دل تو رو متحول کنه، دل تو رو برخیزاند و رویگردان کند از دنیا و به سمت اهداف و آرمانهای امام متوجه کنه و به حرکت در بیاره تو رو. زیارت اساسا مقدمه بعثته، مقدمه حرکته. خیلی معنای عجیب و غریبیست، خیلی کلمه پرمغزیست زیارت. اون وقت اگر این چنین شد دیگه آدم به این سادگی ها نمیگه دارم میرم زیارت، حالا انشالله که از ما بخرن. و اگر این چنین شد زیارت دیگه از ملاقات با ذریح امیرالمومنین شروع نمیشه، کما این که فرمودن زیارت از زمانی شروع میشه که انسان قصد زیارت کنه. وقت شما مقابل امیرالمومنین وقتی قرار میگیرید، این اذن دخول رو که میخونید، آخر اذن دخول این فرازه که افضل ما از انت لأولیائک لأحد من اولیائک فأذن لی یا مولای فی الدخول که افضل ما از انت لأحد من اولیائک. اگر اشتباه نخونده باشم، یه به من اذن بده ای مولا آنچنانی که به بهترین اولیایت بهترین اذنها رو میدی. پس معلوم میشه خدا این اذن دادن هم مراتبی داره، یعنی بالاخره به یکی اذن میدن فقط به ذریح نگاه کنه، به یکی اذن میدن جواب سلام بشنوه، به یکی اذن میدن امامو ببینه. حضرت آیت الله بهجت رضوان الله تعالی علیه یه خادمی داشتن، یه جوان افغانی بود خادم ایشون بود، بعد ایشون مرخصی گرفت از آقای بهجت و رفت مشهد زیارت امام رضا. وقتی برگشت آقا خیلی احترام کردن و تکریم فرمودن و گفتن بهش که خب امام رضا رو هم دیدی؟ گفت که یعنی منظورتون گنبد و گل دسته و ایناست؟ بله رفتیم و مثلا ذریح و دست رسوندیم و همین چیزایی که ما نه خود امامو دیدی یا ندیدی؟ نه آقا خود امام یعنی چی؟ یعنی مثلا امام رضا منظورت اینه که در خدام حرم تجلی کرده دیگه. نه آقا امامو دیدی یا ندیدی؟ نه آقا ندیدم. اینجوری که شما میگید ندیدم. عجب عجب سرمون صدای امامو چی؟ صدای امامو شنیدی؟ بعد نه نشنیدم والا. آقای بهجت تو فکر فرو رفتم عجیبه چجوری رفتی زیارت؟ نه امامو دیدی نه صدای امامو شنیدی. خب اینا مراتب اذنه به هر کسی. بعد شما اذن دخول که میخونید این فراز پایانی اذن دخوله که خطاب میکنید امام رو به من یک اذنی بده آنچنانی که اولیایت اذن میدی، یعنی اونجوری که به آقای بهجت اذن دادی، اونجوری که به شیخ انصاری اذن دادی، اونجوری که به استعلاق قاضی اذن دادی. بعد نیست آدم حرم امیرالمومنین که مشرف میشه با خودش مرور کنه چه کسانی اومدن تو این حرم و زیارت کردن، بعد بگه یا امیرالمومنین اون حالی که دادی به شیخ انصاری. امیرالمومنین یه کارایی با علمای نجف کرده که نارو مست عشق خودش کرده. یکی از شاگردان شیخ انصاری خب سر درس خیلی هوش بالایی نداشت، درس رو نمیتونست متوجه بشه. این ماجرا معروفه بین ما طلبه ها، خیلی متوجه نمیشد اما طلبه مخلصی بود، پشتکار داشت، سخت کوشی میکرد، تلاش میکرد ولی خب متوجه نمیشد. دیگه مشرف شد حرم آقا امیرالمومنین و توسلی کرد و حالا یا در عالم مکاشفه یا عالم رؤیا امیرالمومنین اومدن و بهش لطفی کردن که حالا میگم. آقا از فردا این آقا شده بود مستشکل اصلی درس شیخ انصاری، اشکال میکرد جواب میداد خیلی. بعد شیخ بعد از درس صداش زدن گفتن اون کسی که در گوشتو بسم الله الرحمن الرحیم گفته تا ولزالینشو در گوش من خونده، یعنی به واسطه یه بسم الله الرحمن الرحیمی که آقا امیرالمومنین به عنوان خزینه علم خدای سبحان اومده در گوش این شخص خونده، خب به این جایگاه علمی رسیده بود. و حالا ببینید آقا امیرالمومنین با شیخ انصاری ها چه کرده، با مرحوم قاضی ها چه کرده، با علامه طباطبایی ها چه کرده، که اینا مفصله، حالا ما نمیخوایم وارد اون مباحث بشیم. آدم حرم که مشرف میشه بگه خدایا یا امیرالمومنین، نه اینکه بگه خدایا یا امیرالمومنین، یعنی خدا جدا یا امیرالمومنینم جدا، نمیشه بعضیا یا امیرالمومنین میشه یه نگاهی به ما بکنی از اون نگاه ها که به شیخ انصاری کردی، از اون نگاه ها که به مرحوم قاضی کردی، از اون نگاه هایی که به علامه طباطبایی کردی، از اون نگاه هایی که به مرحوم صدر کردی، شهید صدر. و خب امیرالمومنینم که بخیل نیست که، بله ممکنه این اتفاق، چون اگر ممکن نبود به ما یاد نمیدادن همچین چیزی بخوایم، یاد دادن که بخوایم که بگیریم. اون وقت میفرمان اساتید که این اذن درجه یک نمره بالای کلاس بالا، این اذن رو از زمانی که شما قصد زیارت میکنید میتونید رقم بزنید، یعنی از وقتی قصد زیارت میکنید که آقا دیدید میگه امسال اربعینی شدی یا نشدی، میگی شدم، یعنی دیگه میخوای بریم، از اون لحظه زیارت شروع میشه، چون قلبت متمایل شده دیگه، از اون لحظه شروع میشه و تک تک اعمال و رفتار و کردار و گفتار و همه اینا دیگه به صورت ویژه در محضر امامه و انسان از اون لحظه زائره و از اون لحظه شروع میشه تعیین درجه اذن دخولش. حالا یکی از توصیه هایی که مثلا جای آیت اللهی به ما میکردن این بود که از وقتی میشینید توی ماشین تا برسید نجف، حالا اون دیگه واقعا زیارت شروع شده، 1000 تا قل هو الله بخونید و اینو وقتی رسید خدمت امیرالمومنین تقدیم آقا کنید. آقا ما دست خالی نمیدیم، فقط بگیریم، هدیه هم آوردیم، چون آقا امیرالمومنین خیلی قل هو الله احد دوست داره. هزار تا بخونید ببرید بالاخره. این هم چیزی نیست که بگیم مثلا کمه. حالا درسته بالاخره نفس ماها به این قرآن بخوره خورده، ولی قرآن خداست، ارزشمند، آدم ببره. بعد اون وقت چیزایی به آدم میدن، خصوصا اگر انسان خودش حد نزنه. چون ما خودمون معمولا حاجت خواستنامون جوریه که حد میزنیم حوایجمون. یه روایتی از جا خیلی روایت فوق العاده است، میگه که زمانی که هاجر مدام بین صفا و مروه اومد و رفت و دیگه خسته شد و آمد و دید که اسماعیلش پا به زمین کوبیده و چشمه آب جوشیده، خب ترسید این آبی که از زمین در اومده یه دفعه بالاخره از بین بره دیگه، تموم بشه، فرو نشست کنه. مثلا حقم داشت واقعا، چون اونجا به تعبیر قرآن غیر زیزرعه. ببینید یه وقتی یه جایی لم یزرعه، لم یزرعه این جایی که کشتکاری نشده ولی امکان کشتکار وجود داره. غیر زیزرعه این جایی که اصلا امکان کشتزار به کشتکار وجود نداره. مکه همچین جایی بود دیگه. حالا یه آبی از زمین جوشیده، مثلا شاید احساس کرد که خدا به اندازه یه وعده فرستاده، سریع سنگ برداشت و دور تا دور اینو تهجیر کرد، سنگین کرد که این آبی که هست اینجا بمونه. اون وقت امام میفرمان که اگر هاجر این کارو نکرده بود، این آب هم جوشان میشد هم جاری میشد، چون خودش برداشت با یه ذره سوء ظنی که داشت. حالا ما نمیخوایم مقام حضرت هاجر رو پایین بیاریم، یه ذره بالاخره اون حسن ظنی که باید میداشت و نداشت دیگه. تهجیر کرد، آبی که باید هم میجوشید جاری میشد فقط تبدیل شد به یک آب جوشان، دیگه جاری نشد. بلای رودخونه میشد همین چشمه زمزمی گرد، بلای رودخونه میشد. گاهی وقتا ما خودمون هوایج خودمون رو تهجیر میکنیم. آقا میخواد به ما میلیارد دلاری بده، میگه آقا میلیون دلاری میخوایم. مراخل خودت خواستی دیگه، حالا چیکار کنم، بیشتر نخواستی از من، بیشتر میخواستی بیشتر بهت میداد. این کاری است که ما گاهی وقتا انجام میدیم. این اصلا به این معنی نیست که چیزای کوچیکو از خدا نخوایم، از اهل بیت نخوایم، نه چیزای کوچیکم بخوایم. حتی حضرت موسی گفت خدا چی بخوام ازت؟ گفت حتی نمک سفرتو از من بخوا، حتی علف شات تو از من بخواه، علف گوسفند. آقا گوسفند که میره خودش میچره، خدا شما رو من دیگه درگیر نمی کنم، شما هوایج گنده ای من رو بده. نه اینا از خدا بخواه، اینا از اهل بیت بخواه. خود اهل بیت گفتن بند کفشتون هم از ما بخواید، نمک غذاتون هم از ما بخواه. ولی این فقط به این معنی نیست که نمک غذا بخواید، بند کفش بخواید. نه، یه چیزای بزرگتری هم در عالم هست، مثل شهادت، مثل علم، مثل درجات معنوی، مثل توفیق سیر و سلوک، اینا مثل فناء در ذات خدای سبحان. اینا چیزایی است که میشه انسان بخواد و عرض میکنم قیدم نزنه، حدم نزنه، تهجیرم نکنه هوایش رو. خود اهل بیت میدونن که چطور بهترین چیزها رو به انسان بدن. انشاءالله خدا ما رو واقعا از زائران حقیقی قرار بده و در طول سفر به ما توفیق حضور قلب عنایت کنه. بعضی از توصیه هم هست که در طول سفر کمک میکنه به انسان، انسان کم کم دلش رو از غیر امام متمایل کنه به سمت امام. این که انسان دائم و ذکر باشه در سفر، این که قرارهای معنوی داشته باشه در مسیر، شبها قرآن بخونه، صبحها با قرآن شروع کنه، با بعضی از زیارات معنوس باشه، این که انسان با همسفرانی سفر بره که هم مقامشون کباب ترکی نیست، هم مقامشون فلافل نیست، چون اینا بالاخره رهزنهای سفر، هم مقامشون کولر گازی نیست. بعضی برای این چیزا خیلی خوبه، فلانی همه موکبای کباب ترکی بده رو میشناسه، خب این هم خوبه بالاخره. حالا بماند که امام صادق علیه السلام اصلا توبیخ کردن، من شنیدم بخچه های رنگین برمیدارید و در مسیر کربلا مرغ بریان میخورید و حلوا با خودتون میبرید و شیرینیجاتی که حالا زیارت قبر پدران خودتون هم همینجوری میرید که زیارت قبر جد ما رو اینجوری میرید. حالا این هم یه مسئله یه بالاخره. همسفرهای خوب، همسفرهایی که آدمون یاد خدا میندازن، همسفرهایی که بالاخره یه فضیلتی میگن، یه روزهی میخونن تو مسیر، یه گریزی برای آدم میان، اینا رو اگر انسان پیدا کنه خیلی بالاخره میتونه کمک کنه در اینکه. و انسان بعد از اینکه این زیارت رو انجام داد، زیارت پایان یه کاری نیست، زیارت آغاز یه مسیره. تازه رو کرده طرف امام و رفتن به سمت حرم امام میتونه این توجه قلبی رو تثبیت کنه. آقا من اومدم اینجا، زنگشو زدم، الان دیگه میخوام در سمت تو باشم. این که میگه در سمت تو هم دلم باران دستم، واقعا خود زیارته، در سمت تو هم، قلبم در سمت تو، ذهنم در سمت توست. اون وقتی که زندگیمو با تو تنظیم میکنم، نه اینکه گوشه زندگیم تو هم مثلا باشه بازی. بعضی از ما خدا رو هم بازی میدیم یه جایی از زندگیمو. ولی اگر انسان زائر شد دیگه، اون روایتی که حضرت به عبدالحمید واسطی فرمودن، دیگه آدم خودشو محبوس میکنه در خانه اهل بیت، من وقف شما هم دیگه. بر این اساس دیگه شغل انتخاب میکنه، بر این اساس دیگه به خدمت شما عرض کنم که همسر انتخاب میکنه، بر این اساس تشکیل خانواده میده، بر این اساس رفیق انتخاب میکنه، بر این اساس خونهشو انتخاب میکنه، بر این اساس محلهشو انتخاب میکنه. یه مثال انقلابی بزنم ببینید یعنی چی این که آدم زائر باشه و دلش به یه سمتی باشه. خب همه عزیزان تجربه خرید کفش رو دارن. ما تو خرید کفشمون بالاخره معیارهایی رو بر اساس دلبستگی هامون به چیزهایی یا کسانی در نظر میگیریم. مثلا میریم برای خرید کفش دل در گروه یاری داریم، این یار کفش مشکی دوست نداره، میگیم مشکی به ام نده، مثلا اصلی باشه، قهوه‌ای باشه. بعد خودمون هم یه سری ملاحظات داریم دیگه، مثلا میخوام مهمونی برم، سر کارم راحت باشم، فلان اینا. یه معیارهایی رو آدم لحاظ میکنه که این معیارها خیلی مهمه. یه بار زیر ذره‌بین بیاد، یه بار زیر تیغ جراحی بیاد، قشنگ واکاوی بشه ببینیم برای چی ما این معیارها رو داریم. یه خاطره ای رو یکی از بزرگواران مبارز دوران انقلاب نقل میکرد، میگفت ما انقدر غرق در مبارزه بودیم که وقتی میخواستیم بریم کفش بخریم، یک معیار بیشتر برامون مهم نبود، نه زیباییش مهم بود، نه حالا خیلی راحتیش مهم بود، یه معیار فقط برامون مهم بود، برامون این بود که کفش صدا نده. چرا؟ چون شب میخواستیم بریم اعلامیه پخش کنیم. حالا کفش آدم باش مدرسه هم میره، باش مهمونی هم میره، باش دانشگاه هم میره، پیاده روی هم ممکنه بکنه با این کفش، ولی او چون زائر شده، چون همه توجهش معطوف به هدف امامه، کفششو هم اینجوری انتخاب میکنه. حالا این کفشو تعمیم بدیم به همه انتخابهای زندگی، انتخاب رشتمون، انتخاب شغلمون، انتخاب همسرمون، انتخاب همه انتخابهایی که در زندگی میکنیم، اگر زائر باشیم در همه زندگی و زیارت تبدیل به یک حالت دائمی در نفس ما، یا بهتر بگیم تبدیل به یک مقام بشه، به مقام زیارت برسیم، نه فقط حال زیارت. اگر کسی به مقام زیارت رسید، به مقام زائر بودن رسید، دیگه اولویتش تو انتخابهاش اون چیزیه که بیش از همه هدف امام و اراده امام و آرمان امام رو محقق میکنه. و این خب خیلی چیز عجیب غریبیه. حالا شما نگاه کنید با این وصفی که از زیارت امشب خدمت عزیزان عرض شد، کی بیشتر از آقا تو عمرش زیارت کرده؟ همی مفتن 60 سال زیارت نرفته، بابا همه اصلا آقا پلک زدنش زیارت، زندگیش زیارت. چرا؟ چون معنای زیارت در وجود او تحقق پیدا کرده، چون از غیر هدف امام رویگردان شده به سمت اهداف امام و تحققش داره حرکت میکنه. این زیارت فردی. حالا اگر این چنین شد، یک جامعه میتونه زائر باشه، جامعه زائر، که البته این زیارت رفتنهای ما مقدمه اینه. من میخوام بگم اتفاقی نیست این که ملت ایران امروز این مقاومت داره ازشون سر میزنه. اینا برکات ده ها سال زیارت رفتنه، برکات این 10-15 سال زیارت اربعینه، این اثر میذاره. حتی میشه اینو توضیح داد به لحاظ عرفانی، ولی خب الان دیگه وقت نیست. جامعه میشه جامعه زائر. جامعه زائر از غیر امام و غیر از اهداف امام دل میکنه، رو میکنه، میگه هرچی شما بگی، حکمان چه تو فرمایی. و هم میدونید چه ثمرات سیاسی داره، چه ثمرات اجتماعی داره، در انتخابهای این جامعه اثر گذاره. وقتی این جامعه دیگه انتخاب همسر و اینا نیست، میخواد رئیس جمهور انتخاب کنه، زیارت در وجودش تبدیل به مقام شده. میگه کدام مسئول میتواند ظهور امام زمان رو برای من محقق کنه؟ همون جمله‌ای که حضرت امام فرمودن مسئولینی که به فکر تحقق ظهور امام زمان نیستن خائنن. این جامعه ظاهره این تعمیم پیدا میکنه. بسیار خوب، من دیگه خیلی وقت از آن نمیگیریم. من نکاتی رو از نهج البلاغه شریف آورده بودم و خدا میدونه قصدم این بود که از نهج البلاغه بگم. قرار بود فقط یه اشاره کوتاهی درباره زیارت خدمت عزیزان داشته باشم، خصوصا عزیزانی که قصد توجه به گنبد و گلدسته اهل بیت رو دارن، قصد رفت و آمد جسمانی با حرمهای اهل بیت رو دارن. انشالله به معنای حقیقی زیارت همه ما برسیم، که همینو هم بعد از امام خواست.